نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. اگرچه آمار دقیق و قابل اتکایی از آمار کتاب‌های پرفروش در ایران هیچ وقت در دسترس نیست، با این حال برخی رسانه‌ها در ایران سعی می‌کنند با تنها روش موجود، یعنی اتکا به تخمین و گمانه‌زنی و پرسوجو از ناشران، به پرفروش‌های هفته یا ماه در بازار دست پیدا کنند. این هفته گزارش‌های رسانه‌ای در ایران درباره کتاب‌های پرفروش علاوه بر برخی آثار تازه نشون داد که مرشد و مارگریتا، شاهکار میخائیل بولگاکوف، چند هفته‌ای به فهرست پرفروش‌ها صعود کرده. کتابی که اول بار سال 1162 انتشارات فرهنگ نشر نو به ترجمه عباس میلانی منتشرش کرده. درباره این رمان درخشان بولگاکوف از مترجم کتاب عباس میلانی که استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. من اجازه بدید بحث رو در واقع از خود شما و اینکه این رمان رو 32 سال پیش شما ترجمه کردید و میشه گفت که شما با همین رمان در واقع شناخته شدید در ایران، اگرچه پیش از اون یک کتاب دیگری هم ترجمه کرده بودید، اما در حوزه ادبیات داستانی اولین کار شما بود تا اونجایی که من میدونم، و با احتساب چاپ‌های مختلف این اثر الان اصلا معلوم نیست که چند بار به چاپ رسیده و چقدر تیراژ داشته. من البته تا چاپ دهم رو تونستم ردگیری بکنم این کتاب رو، اما به هر حال از این بگید که چرا اساسا این رمان رو شما برگزیدید و رمانی که ترجمه‌اش هم به دلیل سبک و ساختار و مفاهیم درونیش نباید کار آسونی بوده باشه، طبعا به خصوص برای کار نخست.
بله، رمان بقایت سختی ولی در این حال بقایت زیبایی بود و من وقتی که دوستی به من این رو نسخش رو داد، من واقعا از شب که شروع کردم تا تمومش بکنم نتونستم کتاب بذارم زمین و بعد تصمیم گرفتم که اگر دانشگاه که در آستانه تصفیه بعضی از استادا بود، من در اون زمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس می‌دادم، بعدش هم برگشتم البته به اونجا، ولی تصمیم گرفتم اگر اینها ما رو باز تصفیه کردن، من اولین کاری که بکنم ترجمه همین کتابه. و دقیقاً هم خیلی زودتر از اون چی که فکر می‌کردم تصفیه‌مون کردن برای یک سال و من در اون یک سال تقریباً تمام مدت صرف ترجمه مرشد و مارگریتا کردم و خیلی هم مراقب بودم که بتونم اون حداقل دو زبان مختلفی که هست، یکی زبان عهد عتیقش در مورد قسمت‌های گذشته حضرت مسیح هست، اون رو یه جوری پیدا کنم و امانت هم رعایت بکنم، چون از ترجمه میکردم از متن فرانسه که در اون زمان معتبرترین متن موجود بود و از متن انگلیسی استفاده کردم.
در واقع دشواری اصلی شما در ترجمه این کار چی بود؟ در آوردن لحن‌ها آیا یا در آوردن سبک پیچیده کار بود؟
سبک پیچیده‌اش کمتر دشوار بود. همون لحن دست کم سه نوع لحن داره در این کتاب، یکی اون بخش‌هایی است که مربوط به زندگی حضرت مسیحه که در فرانسه و در انگلیسی و بعد در روسی، برای اینکه دوستی که همسر یک ناشر ایرانی بود سالها بعد به من گفت که این کتابو خیلی علاقه داره، دلش می‌خواست حتی شاید تجدید چاپش بکنه و با متن روسی مقابله کرد که ببینه آیا کم و کسری داره، و من خیلی خوشحال شدم که زیاد تفاوتی نداشت، در واقع معدود مواردی بودن که متن روسی با متن فارسی تفاوت داشت، یعنی یک لحن همون عهد عتیقه که مال زندگی حضرت مسیحه، یک لحن جدی تنازه که در مورد دوران استالینه، و یک لحن عاشقانه است که برخی از بخش‌های آخر کتاب در اون هست، یعنی یه زبان خیلی شاعرانه‌ای داره و پیدا کردن اینها طبعا کار دشواری بود. من چون می‌دونستم این رمان خیلی مهمیه، دلم نمی‌خواست که به دست من داغون بشه از بین بره.
می‌دونیم که رمان مرشد و مارگریتا از نظر فرمیک یک ترکیب غریبی از ادراکات و مفاهیم رئالیستی تنیده شده در سورئالیسم یا فراواقع‌گرایی ارائه می‌کنه. آیا این ترفند بولگاکوف به نظر شما برای گریز از سانسور بوده که به این سبک انجام میده، یا شورشی علیه تحکم ایدئولوژی رسمی بوده که فقط رئالیسم سوسیالیستی رو در زمانه او به رسمیت میشناخت؟
من فکر کنم هر دو اینا بود، برای اینکه کاملا به گمان من آشکاره که یکی از دلایلی که به این زبان نوشته این است که میخواد، شاید امیدوار بود که بتونه از محاق سانسور گریز بکنه، ولی علت دیگرش این بود که کاملا میخواست اون نظام توتالیتر رو به مزاح بکشه و کاستیهاش رو نشون بده، و در این حال یک رگه در حال مسیحی هم درش هست که خیلی به زندگی حضرت مسیح علاقه نشون میده، و در واقع خود مرشد در پایان روایت تلفیق میشه کاراکترش در کاراکتر حضرت مسیح، و پیام قایی کار به گمان من حداقل این است که تنها منجی واقعی، تنها نجات بخش واقعی، ادبیاتی است که از قید جزمیات و از قید باورهای مطلق رها پیدا کنه، و اون ادبیات که ذهن رو باز بکنه و خواننده رو تشویق بکنه که در معنا آفرینی شریک بشه، اون ادبیات تنها ادبیاتی است که هم ارزش ادبیات بودن داره، اونچنان که مرشد به بعضی از این دوستان حزبیش میگه، و هم نجات بخش واقعی است.
خب علاوه بر این سبک ویژش، بدنه داستان هم در سه شاخه اتفاق میفته. سه داستان یا سه روایت اصلی که ظاهرا نامرتبط هستند، یعنی روایت سفر شیطان در قالب یک استاد دانشگاه خارجی به مسکو، روایت دوم داستان بر صلیب رفتن عیسی ناصری، عیسی مسیح بر تپه جلجتا رو داریم، و در داستان سوم روایت عاشقانگی داستان نویس آسیب دیده از نظام شوروی به نام مرشد و زنی به نام مارگریتا. این سه روایت مثل یک رودخونه از سه نقطه آغاز میشن، به هم گاهی میپیوندن و بعد دوباره از هم جدا میشن، و نهایتا یک رودخانه میشه گفت با شکوه رو میسازن که همین رمان مرشد و مارگریتا در کلیتش باشه. کمتر در ادبیات مدرن قرن بیستم از اثری اینطور پیچیده و حتی با بنمایه‌های فلسفی استقبالی در این حد بین خوانندگان عام کتاب شده. چرا به نظر شما آیه میلانی؟
به نظر من دقیقاً به خاطر اینکه تونسته دقیق هم این مایه‌های فلسفی، هم هزار یک اشاره بسیار بدی دیگه، یه فرصتی الان در این چند دقیقه که با هم هستیم نیست که مثلا چگونه از کتاب مقدس استفاده کرده، چگونه از داستان فاست گوته استفاده کرده، یعنی تصویری که از اون مهمانی شیطان در اون قسمتش هست در واقع دقیقاً برگرفته از گوته است. گوته رو خیلی خوب میشناخته، اورشلیم رو خیلی خوب میشناخته، معماری شهر رو خیلی خوب میشناخته، و تونسته با یک بافت خلاق دقیقاً یک کاری ایجاد بکنه که هم عام پسند و عام خانه و هم به غایت پیچیده است و هم هزار و یک لایه داره. کار هنری عمیق جدی به گمان من دقیقاً دشواریش همینه دیگه، که هم ظرایف سبکی و پیچیدگی های فلسفی رو رعایت بکنه و هم برای یه طیف وسیعی و قابل دسترسی باشه. معدودن همونطور که شما گفتید کسانی که هم کار بکر هنری کردن، هم کار پیچیده بافتی و روایی کردن، و هم تونستن یک اقبال وسیعی رمانشون همراه باشه. یه دلیل دیگه هم که به گمان من در جاهای مختلف این رمان با موفقیت عجیب روبرو شده اینه که چه در جوامع سرمایه‌داری که در واقع بوتنگار شدن زندگی کالایی است و بوتنگار شدن هنر عامیانه است، چه در جوامع استبدادی که هنر ایدئولوژیک رو، هنر ارزشی رو به قول خودشون هی مطلق میکنن، مردم در زندگی روزمره خودشون میفهمن که این حرفا خیلی محلی از اعراب نداره، و این رمان اون درد کسانی که در جوامعی زندگی میکنن که به هر شکلی یه پدیده رو دارن بوت میکنن و میخوان به جامعه تحمیل بکنن، یک یقین کاذب رو میخوان به جامعه تحمیل بکنن، این درد اون جوامعه و مردم خیلی غریزی به نظر من باش احساس رابطه میکنن. هنر خوب به گمان من این توان رو داره که به رغم پیچیدگیش با اقبال فراوانی روبرو بشه. در خود ادبیات ما کارهای ابراهیم گلستان رو بگیرید، کارهای هوشنگ گلشیری بگیرید، شازده اعتجاب یکی از پیچیده ترین رمان هاست، و وقتی که در اومد چندین و چند چاپ شد تو آمریکا، کتاب هرتزوک که فارسیش هم هست، کتاب بقایت زیبای سخن، بافت بقایت پیچیده داره، به قول آمریکایی‌ها بست‌سلر هم بود.
ببینید در مرشد و مارگریتا بولگاکوف یک تنازعی رو زیر پوستی شاید یا در خیلی جاها آشکار بین یه جور مدرنیزم و در واقع پیشا مدرن یا مفاهیم و موقعیت‌های پیشا مدرن در واقع ایجاد میکنه. آیا بولگاکوف در این رمان در کنار انسان لایک معاصر و مدرن میسه یا در صف مدافعان اونچه که معنویت و روحانیت خونده میشه به وسیله ادیان؟
من فکر می‌کنم در کنار انسان مدرنی میسته که میخواد با ذهن خودش بیاندیشه، میخواد هنر خودش رو خودش ایجاد بکنه، نمیخواد دستورهای تحمیلی از هیچ حزبی، از هیچ ولی، از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، از هیچ بازاری دریافت بکنه و فکر میکنه که نجات واقعیش در این استقلال فکر و در این آزادی اندیشه و در این داد و ستده. به نظر من به یه روایتی به قول شما میشه گفت که پسا مدرنه، برای اینکه شاید در تجدد این گمان وجود داره که عقل و خرد مطلق و یا ماشین یا علم همه جوابها رو داره، ولی بولگاکوف به گمان من معتقده که به خصوص معضل انسان خیلی پیچیده تر از این حرف هاست و هنر بهش نزدیکی بیشتری داره، برای درکش توان بیشتری داره، ولی مشروط به این که اون هنر آزاد باشه و خودش رو بتونه آزادانه بیان بکنه. یعنی اگر تجدد رو همزاد یک نوع متانراتیو یا علمی یا فلسفی تلقی بکنید، این دقیقاً مغایر، یعنی پیام فلسفیش به گمان من مغایر این نوع متانراتیو هاست و تنها نجات بخش رو و تنها فرمی رو که میتونه به شناخت نسبتاً دقیق تری از معضل انسانی برسونه همون هنر میتونه.
خب از رمان اجازه بدید بریم نگاهی بکنیم به آنچه که الان در ایران میگذره و استقبالی که از این رمان شده بعد از این همه سال. همیشه کتابی بوده که خوانده شده، اما در چند هفته اخیر به خصوص این کتاب بسیار پرفروش شده. علت استقبال مردم و کتابخوانان ایرانی به نظر شما بعد از این همه سال که از انتشار و ترجمه فارسیش به قلم شما میگذره چیه فکر میکنید؟ به چه نیاز اجتماعی یا فردی احتمالاً پاسخ میده؟ و یا آیا اصلا این استقبال رو باید اتفاقی بدونیم یا خیر همون پاسخ به یک نیاز خاص هست؟
ببینید همونطور که میدونید در این 30 سال تقریبا هرگز این کتاب به غیر از محدود مواردی دورانی تو دوران احمدی نژاد که سعی کردن شدید سانسورش بکنن، این دائم در بازار بوده و همونطور که دوباره خودتون گفتید منم خبر ندارم متاسفانه وضع نشر در ایران طوری است که به من که حق تألیف اون کتاب رو دارم حتی خبر نمیدن، چه برسه که مثلا حتی نسخه ای رو از براش بفرستم. به همین خاطر من خودم نمیدونم الان این چاپ چندمه، ولی به گمان من دو مسئله است. یکی همین شباهت هایی است که به هر حال وضع ایران امروز با وضع دوران استالین داره، یعنی وقتی در جامعه دائم یه عده‌ای تلاش برای تقویت شعر به اصطلاح خودشون ارزشی یا سینمای ارزشی دارن یا هنر ارزشی دارن، میان شعر باستانی میخونن، فکر میکنن که چون در یک محفلی مورد قبوله، چون انجمن اسلامی فلان کارخونه ازش تعریف کرده، این شعر یا این قصه بکریه. این عین همون روایتی است که در دوران استالین وجود داشت و حرف این کتاب اینه که اینا نه شعر نه قصه است، کار یه جای دیگه است. به از این طریق بروکراسی و از این طریق تحمیل ارزشی نمیشه هنر در بیاد. و بعدم دو، جامعه ایران آشکارا درش یک نوع فردگرایی، یک نوع فردگرایی محکمی که میخواد خودش رو نجات بده، میخواد در مورد امکانات خودش صحبت بکنه، و اینو به عنوان انتقاد نمیگم، به عنوان پدیده مثبتی میگم، و میخواد از این قیدها وا برهه. تو این فضا رمانی مثل مرشد مارگریتا که در مورد رهایی بخش بودن عشق و رهایی بخش بودن رمانه به نظر من خیلی میتونه جواب بده. عامل شاید سوم کم اهمیت تری هم به گمان من شاید هست، ولی اینکه حتما میدونید که در این چند ماه کتاب نگاهی به شاه منم که کتاب ممنوعی هست در ایران خیلی فروش کرده. من از آقای عبدی مطلبی میخوندم که اون مدعی بود که به یک روایتی نزدیک 100,000 نسخه از این کتاب فروش رفته. من خودم میدونم نسخه هایی که ما مجانی برای خوانندگان در ایران گذاشتیم بالای 30,000 نفر در سایت خود فقط سایت ما مجانی دانلود کردن. فکر می‌کنم اونم به هر حال مردم رو شاید کنجکاو کرده ببینن کتاب دیگری هست و بهش رجوع کردن، ولی اصل اساسیش بکر بودن روایت، بکر بودن اون رمان زیبایی ساختشه و بعد قرابتی که با جامعه امروز ایران داره. تو فرانسه فرانسه هم این رمان خیلی موفق بوده، چند بار ازش اپرا ساختن، فیلم ساختن، قصه ساختن. یعنی یک جایی دست گذاشته بولگاکوف که به نوعی درد به قول شما همه انسان‌های مدرن و پسا مدرن و پیشا مدرن حتی در برخی جوامع در برخی مصادق هست.
و به عنوان آخرین سوال، آیا شما زمانی که داشتین کتاب رو ترجمه می‌کردید و یا بدتر از اون مجبور شدین بخشی از کتاب رو هم سانسور بکنید، یا اینکه وزارت ارشاد سانسور خودش کرد و مجوز بهش داد؟
نه خیر، اون زمانی که من این کتاب رو ترجمه کردم هنوز بازار سانسور به این داغی امروز نبود و هیچ تلاشی در جهت تا اونجایی که من یادم میاد حتی یک کلمه ما این بر اون بر نکردیم. در دوران احمدی نژاد یادم میاد که پیشنهاد کرده بودن به کسی که میخواست نشرش بده که چون ممکنه حمله به زنا بشه یه جنبه هایش رو عوض بکنید، که طبعا امکانش نبود برای اینکه اصلا کل روایت رو عوض میکرد. نه، من فکر میکنم اون روایتی که الان در بازار هست عین همون روایتی است که من ترجمه کردم 30 سال پیش و اون هم عین همون چیزی است که من در از متن فرانسه و انگلیسی سراغ کردم و خوشبختم بگم که متن روسیش هم زیاد بجز واقعا اندک مواردی تفاوتی نداشت.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با عباس میلانی، مترجم رمان مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف بود که این روزها به رغم سالها که از چاپش میگذره در فهرست پرفروشهای ایران قرار گرفته. سپاس که با من مهرزاد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.